بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در شرطیت طهارت لباس و بدن در طواف بود، مشهور شرطیت بود. دلیل عمدش رو هم ذکر کردیم، همون حدیث یونس ابن یعقوب بود به اضافه معیدات دیگری که بیان شد، از قبیل حدیث نبوی معروف التواف بالبیت صلاتون. معارضی هم داشت این حدیث، جواب معارضش هم دادیم. بنابراین مسئله از نظر ادله کامله که شرطیت طهارت لباس و بدن در طواف هست. فتوا میدیم. بقیه هنا امورون، چند تا نکته باقی مونده، سوالاتی سآیون کردن در اینها، من تحت عنوان بقیه هنا امورون عرض کنم. اما امر اول این است که بعضی از آیون گفتن که ایراد کردن به ما که شما گفتید طریق صدوق به یونس ابن یعقوب ضعیفه، چون جناب حکم ابن مسکین در اون طریقه و حکم ابن مسکین مجهول الحاله، در حالی که مرحوم آیت الله خویی حکم ابن مسکین رو ثقه دانستند. این سوالی در این زمینه بوده. بله، جوابش این است که منابع معروف رجال حکم ابن مسکین رو مجهول میدونم. تصور من این است که نظر مبارک آیت الله خویی مربوط به اون برنامه معروفشونه که یه شرح کوتاهی در برنامه معروفشون بدم. ایشون معتقدن تمام رجالی که در اسناد کتاب کامل الزیارات واقع شده، همه اون رجال صحیح هم. چرا؟ چون ابن قولوی، جعفر ابن محمد ابن قولوی، استاد شیخ مفید، کتابی نوشته به نام کامل الزیارات. در اولش میگه تمام رجالی را که من در اینجا مطلب ازشون نقل کردم ثقاتم. مرحوم آیت الله خویی میگه خب ایشون شهادت داده به ثقه بودن تمام رجالی که در کتاب کامل الزیاراته. خب جعفر ابن محمد ابن قولوی هم که از بزرگانه، از اجلا و ثقات استاد شیخ مفید، وقتی ایشون شهادت به این معنا بده، بنابراین هر کسی در رجال کامل و زیارته ما او رو ثقه میدانیم، از جمله حکم ابن مسکین. آنچه به ما رسیده این است که ایشون از این نظرشون در اواخر عمرشون برگشت. دلیلش هم این است که نظیر این حرف رو مرحوم صدوق هم در اول کتاب من لا یحضر داره. اول کتاب من لا یحضر میگه اون چه من نقل کردم در این کتاب از ثقات، در حالی که علما رجال من لا یحضر رو تحت نقد و بررسی قرار میدن، ثقاتشو میپذیرن، غیر ثقاتشو نمیپذیرن. و حتی در اول کتاب کافی هم عبارتی است که بوی این میده که من از ثقات نقل کردم، در حالی که در رجال کافی هم ثقات و غیر ثقات هست. کن این بزرگان منظورشون این بوده که غالبا از ثقات نقل کردیم، هم صدوق و هم کلینی و هم ابن قولوه، نه این از که دونه دونه اصلاحی خلاف وجدانه، خلاف وجدان ماست، این چنین نیست. کسانی هستند در این کتاب ها در اسناد که نمیشه اینها را ثقات دانست به طور قطع. بنابراین حکم ابن مسکین رو از این طریق نمیتوان جزء ثقات دانست. و باز سوال کردن بعضی از آیون که راجع به بنان ابن محمد که صحیحش بنان ابن محمده، این رو هم مرحوم بهبهانی توثیق کرده. بهبهانی بزرگ رجالی دارد به نام رجال بهبهانی، در اونجا توثیق کرده، چون در سلسله روات کتاب نوادر الحکمه است. باز هم کتاب نوادر الحکمه رو بعضی ها میگن تمام رجالش ثقاته. بنان ابن محمدم در رجال نوادر الحکمه است، اون هم همینطوره. ما نمیتوانیم به مجرد بودن کسی در رجال نوادر الحکمه، این رو کتاب نوادر الحکمه، این رو ما معتبر بدانیم. ما مراجعه میکنیم به کتب رجالی، ائمه رجال بنان ابن محمد توثیق نکردن. بنابراین از نظر ما مجهوله. بله، محسن ابن احمد رو هم بعضی ها تضعیف کردن که در همون سلسله سند شیخ توسیس به یونس ابن یعقوب. به هر حال صاحب جواهر درست توجه کرده که میگه خبر یونس ابن یعقوب، معلوم میشه نه به سند شیخ عنایت کرده نه به سند صدوق، اینها رو معتبر ندانستی. روایت صحیح به این مسئله نداریم. بله، بنابراین روایت رو ما میگیم به وسیله عمل مشهور تأیید شده علاوه بر مؤیدات دیگر. خب این نکته. و اما نکته دوم این است، بعضیا به یه حدیث دیگری هم غیر از دو حدیث جناب یونس برای این مسئله استناد کردن، و اون حدیثی است که در باب 41، حدیث دو باب 41 از حبیب ابن مظاهر نقل شده. من متن حدیث رو بخوانم ببینیم آیا این حدیث دلالتی بر بحث ما دارد یا ندارد. این حدیث دوی باب 41 عن حبیب ابن مظاهر، قال ابتدعت فی طواف الفریضه، شروع به طواف فریضه کردم. فطفت شوطاً واحدا، یک شوط طواف کردم. فاذا انسان قد اصاب انفی، یک کسی محکم به دماغ من خورد. فادماهو، ادماهو یعنی خونش انداخت. فخرجت آمدم بیرون از طواف و فغسلتهو، هفتم دماغم شستم، ثم جئتو، آمدم فابتدعتو به طواف، شروع کردم به اول طواف، اون یه توتو شوتو هیچ. فذکرتو ذالکل ابی عبدالله الحسین، جریان رو به امام حسین گفتم. فقال بئس ما صنعت، بد کردی، بد کردی. کان ینبغی لک ان تبنی علی ما تفته، تفت علی ما تفت، تفته سزاوار بود همون یه شوت رو بهش اعتنا می کردی، از شوت دوم شروع می کردی. کان ینبغی لک ان تبنی علی ما تفت. ثم قال، بعد فرمود آن اینم که انجام دادی باطل نبوده، از اول شروع کردی، کردی، ام نداره. اما انه لیس علیک شیء، زحمت زیادی به خودت دادی، ام نداره. خب آیا این هم دلالت دارد بر اینکه نجاست ثوب یا بدن در طواف مضر؟ در اینجا نداره که این بحث بحث نجاست ثوب و بدن و شرطیت طواف. شاید جناب حبیب ابن مظاهر برای اینکه مسجد آلوده نشود آمده بیرون و دماغش شسته و برگشته، ما نمیدونیم علتش چی بوده. میگن خون زیاد نیومده، ایشون بودن اونجا نگاه کردن دیدن خیلی خون نیامده. ما نمیدونیم خون زیاد آمده یا خون زیاد نیامده. شاید یه احتمالش اینا، یه احتمال بدید دیگه، یه احتمالش این است که خونش زیاد بوده و حبیب میترسیده مسجد آلوده شود. از این اتفاقات میفته. خود منم این اتفاق برام افتاد، در نماز طواف بودم، سر گذاشته بودم به سجده که یک نفر محکم افتاد روی سر من، دماغ من شکست، فوراً عبا رو زیرش گرفتم و آمدم به بیرون که مسجد، که مسجد اون طواف چیز بود، بله طواف زیارت یا طواف نسا بود، و عبا رو گرفتم زیرش و آمدم بیرون مسجد آلوده نشود. و بعدم خیال کردیم که طواف مستحبی بود ظاهرا، خیال کردیم که دیگه میخوام بریم عرفات و دماغ اون شکست و مشکل برامون پیش آمد و تعصدی پیدا کردیم و رفتیم طبیب نشان دادیم، گفتن نشکسته، خون آمده اما استخوانها نشکسته است. به هر حال این پیش میاد و منظور این است که آلوده نشه انسان. این هم جواب راجع به این روایت حبیب ابن مظاهر که روایت حبیب رو نمی شود دلیل برای شرطیت دانست. بله اون دو روایت طهارت لباس رو داره، تازه فقط طهارت از خون رو داره، نجاسات دیگر رو نداره. اینا به القاء خصوصیت، لباس، بدن به القاء خصوصیت، خون و غیر خون به القاء خصوصیت مسئله تمام میشه. اینم نکته دوم. بعده میگن از این لباد به طهارت بدن، ما نمیدونیم به طهارت بدن بوده، برای این بوده که بره بشوره آلوده نکنه مسجدو، ما نمیدونیم علتش چی بوده. حبیب رفت بیرون، امامم که نگفته از که شرطیت و غیر شرطیت، بله اشعاری داره اما در حد دلالت روشن نیست. اینم نکته دوم راجع به روایت حبیب ابن مظاهر. این روایت کجا روایت؟ اما انه لیس علیک شیئون، یعنی از سر گرفتی اشکالی نداره. من یه نکته مهمی هم اینجا براتون عرض کنم. ما یکی از فتاوامون که کارساز است و مشکل حل کنه این است که اگر کسانی در طوافشون شک کردند و حکمش دانستند ندانستند و مشکل بود، آیا میتونن رها کنن از سر بگیرن؟ ما میگیم میتونن. این خیلی ها نمیگن نیرو، خیلی ها گرفتار میشن تو طواف اینا، ما میگیم از سر بگیر. زید این روایت شاهد بر فتوای ما هست، چون میگه اما انک لا شیء علیک، میبایست اون یک شوتو حساب میکردی، حالا ول کردی از اول گرفتی، عیب نداره. معلوم میشه رها کردن طواف از سر گرفتن مثل که انسان در نماز شک بکنه رها کنه از سر بگیره، ممکنه کار خلافی کرده باشه نماز شکسته، ولی از سر گرفته نمازی که از سر گرفته صحیح، نماز صحیحه، بلا فاصله نداره، بلا فاصله با فاصله رها کنه از نو شروع بکن، عیبی نداره. خب اینم از زید این روایت شاهدی بر عرض ما استفاده میشه. اجازه بدید من نکته سوم رو بگم. نفهمیدم. بله ما میگیم رها کنید از اول بگید، عیب نداره، دلیل داریم، یه دلیلش همین روایت. و اما اجازه بدید، اجازه بدید. این حبیب بن مظاهر بعید نیست، بعید نیست همون حبیب، چون میگه از ابا عبدالله الحسین، از ابا عبدالله الحسین. من نمیخوام به این روایت استدلال کنم، میگم شاهد برای ماست. و اما نه از اول میگیره. خب و اما نکته سوم این است که بعضی از آیون معاصرین دیدم از روایت بزنتی جواب دادن. ما جواب دادیم که ضعف سنده، چون مرسله بزنتیه و دلالتش هم گفتم دلالت نداره، می شود هم بهش بر حال نسیان کرد، مال ناسیه. بعضی های جواب دیگه دادن، گفتن روایت بزنتی مال بعد از نماز، بعد از طوافه. میگه بعد از طواف دیدم در لباسم خونی، در حالی که روایت یونس میگه در حال طواف دیدم که در لباسم خونی. پس اینا کاری به هم ندارن. یونس میگه در حال طواف، بزنتی میگه بعد از طواف. بنابراین با هم تعارضی ندارن، یکی حال طوافه یکی بعد از طوافه. این حرف درست نیست، به علت این که بعد از طواف که میگه صورت نسیان رو میگه یا عمدو. اگر نسیان رو میگه که خب محل بحث نیست، ما بس اون در عمده. و اگر عمدو میگه خب بعد از طواف و آل طواف یکیه، عمده. تکرار میکنم، اگر صورت نسیان میگه بعد از طواف فراموش کردم، میگه خارج از بحثه. و اگر حال طواف و عمد چه ببخشید، و اگر بعد از طواف عمد میگه، میگه عمدن با لباس خونین طواف کردم، خب این بعد از طواف و حال طوافش یکیه، چون عمده. عمد معنیش این است در حال طوافم میدانستم، در حال طوافم آشنا بودم، میدانستم لباسم خونینه، حکم نمیدانستم، موضوع میدانستم، بنابراین تعارض باقی میمونه. نه نسیان صحیحه، اون میگن در نماز. چرا میگن در نسیان؟ در نماز روایت خاص داره، روایت خاص داره. اجازه بدید رد بشون دیگه. حالا جهل چه حکمی داره بعدن میاد، جهل و نسیان و عجله نکنیم. فعلا ما در عمد داریم صحبت میکنیم، عمدن با لباس نجس، عمدن با خدمت شما که عرض کنم بدن نجس، عمدن. بس در عمده، بس در نسیان و جهل. من این سه نکته که عرض کردم یه چهارمی هم اضافه کنم یادم آمد، و آن این است که آیا این روایت یونس متنجس رو هم شامل میشه یا مال عین نجسه؟ روایت یونس عین نجس میگه، رأیتو فی صوبی دمن، یعنی عین نجس بود. بنابراین متنجس نمیگه لباس متنجس تنش بوده، نه میگه، مگر اینکه الغا خصوصیت کنید بگه نجس متنجس در این ابواب یکسانند، ولی متن روایت عین نجس متنجس نیست، مگر اینکه بگه در ابواب طهارت و نجاست معمولا عین نجس و متنجس یک حکم دارند. الغا خصوصیت میکنیم، قطعی است، قطعی عرفی است، اطمینان. قطع نداره نگید. بریم سراغ فرع دوم، مستثنیات، یعنی خون کمتر از درهم آیا در لباس و بدن طوافگذار ضرر داره یا نه؟ همچنین مالاتت مسلات فیه، عرق چینش نجسه، جورابش نجسه، انگشترش نجسه، و همچنین دماء قروح و جروح، خون قروح و جروح در لباس و بدن مسلی مستثناست. آیا در طواف هم مستثناست یا نه؟ دونه دونه جلو بریم. خب در اینجا مسئله اختلافیه، ولی غالبا اول دم کمتر از درهم رو میگم، غالبا در دم کمتر از درهم در طواف استثناء قائل نیستن، میگن خون کم و زیاد در طواف مضر است در لباس یا بدن طواف کننده باشد. در اینجا یه عبارت خوبی داریم از حدائق که اشاره به اقوال کرده. جلد 16 حدائق صفحه 86 میگه و ظاهر کلامهم انه لا فرق بین کون نجاسه مما یعفا عنه ام لا. ظاهرشون اینه نجسی که معفون عن باشه یا نباشه هیچ تفاوتی در باب طواف نکنی، همه رو باید اجتناب کرد. بل صرح الشیخ بذلک، شیخ گفته معفو در طهارت لباس و بدن طواف گذار نداریم، چیزی عفو نیست. بل صرح الشیخ بذلک علی ما نقله فی المختلف، علامه در مختلف نقل کرد. فقال لا فرق بین الدم و غیره سوا اون کان الدم دون الدرهم او از ید. تصریح کرده دم دون الدرهم باشه یا ازیاد من الدرهم باشه. و به هاز تعمیم، یعنی فرق بین اقل از درهم و درهم نداره. و به هاز تعمیم صرح ابن ادریس ایزن، ابن ادریس هم گفته فرق نیست. و هو ظاهر المحقق فی الشرایع، شرایع هم استثنایی نداره، دم مطلقا میگه درسته. ول علامه فی المنتها، اونم گفته فرقی نداره. ولی در ذیل میگه مرحوم ابن جنید فرق گذاشته بین ما لا تحل فی الصلات و ما تحل فی الصلات، یعنی طواف و نماز و در مسئله دم یکسان دانسته ابن جنید. پس اکثریت میگن فرق نداره، اقلیت میگن فرق داره. و اما دلیل ما چیه؟ بله دلیل ما در این مسئله، اساس دلیلمون روایت یونس بود. در روایت یونس فرقی نیست، میگه اصاب صوبی دم، حالا اقل از درهم بوده یا نه. میگن شاید تو ذهن سوال کننده بوده که فرق میان این دوست. شما از ذهن سوال کننده کجا خبر داری؟ حالا ایشون میگفتن ما بودیم از ذهن، اما شما از ذهن سوال کننده سوال میکنید. سائل نماز میخونده میدانست، اما راجع به طواف هم میدانست که فرقی نیست. چه میدونیم ما راجع به طواف بحثه؟ سائل داره میگه اعصاب صبحی دمه، حالا به اندازه یک کف دست خون آلود شد یا یک قطره هم باشه یا نیم قطره هم باشه. بنابراین ما اطلاق روایت یونس و روایت یونس ما را از این جهت بی نیاز می کنه. کدام حدیث؟ او روایت بزنطی بود که گفتیم حجت نیست. خب بنابراین بین اقل از درهم و غیر اقل از درهم آدم خیلی هم دلش میخواد بتونه فرقی بذاره، به علت اینکه طواف کنندگان گرفتار خونه های کم بر اثر اصابت به یکدیگر میشن ولی متاسفانه دلیل راه نمیده. بله؟ خب اونا که درستش کردیم به واسه عمل مشهوره واسه اون سو. و اما مالاتت مفیه سلات هم بگیم، عرقچینی هست، جورابی هست، آیا اینها در نماز مستثناست؟ در طواف هم مستثناست؟ اینم طواف نساء، طواف زیارت. طواف زیارت که میتونی، طواف عمره تمتع نمیتونه. طواف زیارت که بعد از اعمال منا میان و طواف نساء و طواف زیارت هر دو با لباس میان. اگر جوراب نجسی باشه، عرقچین نجسی باشه، کمربند نجسی باشه، اینا چه حکمی داره؟ در اینجا قل من تعرض له، خیلی متعرضش نشدم، صاحب جواهرم در یه نیم خط رد میشه، میگه و کذا مالات تتم فیه الصلات و کذا، یعنی اونم معفو عن نیست. چرا؟ دلیلمون چیه اینجا؟ بازم روایت یونس دیگه، روایت یونس اطلاع داشت، اصحاب سومی یعنی جورابم، عرقچینم، یا اصحاب سومی یعنی پیراهنم. عامه عرقچین صوب نیست، هست. حالا انگشتر بمانه. و جوراب صوب نیست، هست. دستکش صوب نیست، هست. ما نمیتونیم اینا رو بگیم صوب نیست، بنابراین اصحاب صوبی عامه، شامل ما تتم و ما لا تتم هر دو میشه. ولی این ولی دقت کنید مهمه، ولی شامل انگشتر و عینک و نمیدونم ساعت و اینا نمیشه، صوب نیست. ولی عجب این که امام حتی انگشترم گفتن. آخه انگشتر از کجا بگیم؟ صوب نیست، اعصاب صوبی نمیشه دیگه، الغا خصوصیت. ببینید فرق بین لبس و صوب. لبس پوشیدن، به انگشتر میگن لبس الخاتم، لبس. اگر تو روایت لبس بود گفتیم لبس الخاتم، اما این وقت میگن صوب. صوب پارچه است، لباسه. انگشتر و عینک و امثال زاده که صوب نی. پس چرا امام قدس سره حتی انگشتر رو هم من بخونم عبارت امامو و تمام کنم؟ ایشون میفرمایند و مالا تتم فی الصلات حتی الخاتم. فتوا میده، چه مدرکی داره؟ ما این روایت یونس، اونم فی صوبه، صوب که انگشتر صوب نیست، بنابراین کمربند هم صوب نیست. لبس حالا موضوع بحث ما نیست، اگه لبس بود یه بحثی، صوبه، صوب کمربند هم نمیگیره، انگشتر هم نمیگیره، عینک هم نمیگیره، صوب اینا رو نمیگیره. فعلازا حتی خاتم به عقیده ما هیچ دلیلی نداره، به عقیده قاصر ما و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. تو مسئله روایت بدن